ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. آمریکا 6 شرکت خارجی ناقض تحریم‌های پتروشیمی ایران را تحریم کرد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. و وزارت اطلاعات شهروندان بازداشتی بهائی را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت خارجی و 1 نفتکش متعلق به یکی از این شرکت‌ها را به دلیل نقض تحریم‌های ایران به فهرست سیاه خود افزود. این شرکت‌ها عبارتند از 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ، 1 شرکت در امارات متحده عربی و 1 شرکت مستقر در سنگاپور. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این شرکت‌ها در حمل و تجارت غیرقانونی محصولات پتروشیمی و نفتی ایران فعال بودند، محصولاتی که از منابع کلیدی درآمدی دولت ایران محسوب می‌شوند. این بیانیه تأکید کرده که آمریکا صمیمانه در جستجوی مسیر دیپلماسی برای بازگشت دو جانبه به برجام است، اما تا زمانی که ایران تعهدات هسته‌ای خود را اجرا نکند، آمریکا کماکان به استفاده از ابزارهای تحریمی علیه صادرات نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد. شرکت‌هایی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند، دارایی آنان در ایالات متحده مسدود شده و معامله شهروندان آمریکا با آنان ممنوع می شود. علاوه بر این، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در داد و ستد با این شرکت‌ها باشند در معرض تحریم‌های واشنگتن قرار می‌گیرند. در خبری دیگر، وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه در جریان 10 کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در این بیانیه ابراز تأسف کردند که به رغم تلاش‌های فراوان دیپلماتیک، ایران هنوز از این فرصت‌ها برای احیای برجام استفاده نکرده است. آنها از ایران خواستند که مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و در مورد موضوعات حل نشده مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای احتمالاً اعلام نشده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که دولت آمریکا در هماهنگی با متحدان و همکاران منطقه‌ای خود از طریق دیپلماسی و تنظیم یک پیشنهاد جدید می‌کوشد برجام را احیا کرده و مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. در همین رابطه دقایقی پیش با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کردم و از او ارزیابیش را در این زمینه پرسیدم.
این 3 کشور آمریکا، بریتانیا و فرانسه که در ضمن برگزاری 10 کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT صحبت می‌کردند، در زمینه برجام هم خواستن یک اشاره کرده باشند و این رو یادآوری کرده باشند که علارغم اون چی که مسئولین در جمهوری اسلامی در ظرف چند روز گذشته اعلام کردن، همین دیروز هم دیدیم که آقای اسلامی گفته بود که ما توان ساخت بمب اتم رو داریم، یا قبلتر از اون آقای خرازی این رو اشاره کرده بودن یا آقای جواد لاریجانی اشاره کرده بود، اینها همه در صدد این هستن این کشورها که بتونن به جمهوری اسلامی یادآوری بکنن که به عنوان یک کشوری که این پیمان NPT رو امضا کرده که مخالف گسترش یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای هستن، بایستی طبق همون رفتار بکنن. و این گفتمان جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط برای ترسوندن کشورهای بزرگ دنیاست که حق امتیازگیری خودشون رو بالاتر ببرد، ولی متاسفانه این گفتمان بر علیه مردم ایران ثبت خواهد شد.
اما از سوی دیگه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از برگزاری این کنفرانس تأکید کرد که در هماهنگی با متحدان و همکاران منطقه‌ایش از طریق دیپلماسی و تنظیم یک پیشنهاد جدید سعی خواهد کرد که برجام رو احیا کنه و به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشن. منظور جو بایدن آی سمی از این پیشنهاد جدید چی هست و تا چه اندازه چون این احتمالی وجود داره اصولا؟
بنده فکر میکنم که احتمالش، خب ببینید، تا الان بارها و بارها دولت‌های اروپایی و امریکا پیشنهاداتی رو به جمهوری اسلامی ارائه کردند، اما اونها به جای پاسخگویی به این مسئله پیشنهادی آمدن یک سری مسائلی که هیچ ارتباطی به داستان نداشت رو وارد کارزار کردن. اما از اونجایی که بسته پیشنهادی جدیدی که آقای بایدن اعلام میکنن، من فکر میکنم بر این اساس باشه که امریکا میخواد به جمهوری اسلامی یک سری امتیازاتی در زمینه مسئله هسته‌ای بده. به فرض از اون غنی‌سازی 60% که الان جمهوری اسلامی میگه درش هست، ممکنه که کشورهای اروپایی فشاری که روی امریکا دارن وارد میکنن موفقیت آمیز باشه و بگن ما این 60% رو میپذیریم به شرط اینکه جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری تنگاتنگی رو شروع بکنه و دوربین ها رو مجددا روشن بکنه. اینها گفته شده در این زمینه، ولی هنوز تا چه اندازه به نتیجه قطعی برسه جای بحث داره.
اما آقای سمی، با تمام این حرفا همین امروز میبینیم که وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 شرکت خارجی و یک نفتکش حامل گاز مایع LPG رو به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه صادرات پتروشیمی ایران به فهرست سیاه خودش اضافه کرده. به تصور شما آیا این تحریم‌ها در تضاد با اظهارات جو بایدن نیست؟
به نظر من خیر، برای اینکه دارن فکر میکنن در امریکا و در اروپا بر این باور هستن که با این گونه اعمال فشارها میتونن راه رو و عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بکنن تا منجر به یک نرمش قهرمانانه دیگری بشه که برگردن و روی مسئله برجام به نتیجه برسن. در بسیاری از محافل امریکا و اروپا بر این باور هستند که جمهوری اسلامی همیشه تا جایی که دست رو براش باز گذاشتن به حالت قلدر مآبانه رفتار کرده، اما اون جایی که عرصه رو بهش تنگ کردن بالاخره موافقت کرده و به یک تعاملی رسیده برای اینکه اون هدف هرچند کوچک و مفید و مختصر رو بتونن جلو ببرن.
ارزیابی شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی در آمریکا را می‌شنیدیم. و در اینجا خبرها را پی می‌گیریم. وزارت اطلاعات روز دوشنبه در بیانیه‌ای از بازداشت گروهی از شهروندان بهایی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می‌شود که بنابر گزارش‌ها از ایران، نیروهای امنیتی به منزل 10 شهروند بهایی در مناطق مختلف ایران یورش بردند و ضمن تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان اسامی افرادی چون مهوش ثابت شهریاری و فریبا کمال آبادی دیده می شود که پیشتر حدود 10 سال زندان بودند. وزارت اطلاعات که به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره ای نکرده، این شهروندان بهایی را به ارتباط با قانونی موسوم به بیت العدل متهم کرده است. بیت العدل اعظم که شورای بین المللی آیین بهایی محسوب می شود در شهر حیفا در اسرائیل واقع است. موج بازداشت های شهروندان بهایی در ایران در هفته های اخیر شدت گرفته و بهاییان از حقوق ابتدایی در ایران محرومند. و در اینجا میپردازیم به یک گزارش دیگر. پخش فیلم اعترافات اجباری سپیده رشنو در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی واکنش های منفی و گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی و کاربران رسانه های اجتماعی را به دنبال داشته است. توسل به این شیوه در قبال شهروندی که بدون هیچ گونه فعالیت سیاسی و امنیتی صرفاً حقوق فردی خود را مطالبه می‌کرده، باعث اعتراض و انزجار عمومی شده است. گزارشی داریم از مهدی بیگی.
زنی در اتوبوس و در خفقان آزادی روسری از سر بر می‌دارد تا به حجاب اجباری اعتراض کند. زنی دیگر از طرفداران حکومت و احتمالاً حجاب اجباری به او اعتراض می‌کند و کار بالا می‌گیرد. دو طرف از هم فیلم می‌گیرند. یکی می‌گوید برای تمام جهان می‌فرستد تا احتمالاً آنها را از جفایی که در حق زنان ایرانی می‌شود با خبر سازد، و این هم هدف دیگری. می‌گوید برای سپاه پاسداران می‌فرستد، چون احتمالاً می‌داند که برای سرکوب و بازداشت مخالفان حجاب اجباری بهترین مرجع است. به اعتقاد بسیاری، گشت ارشاد و بگیر و ببندهایی با عنوان مبارزه با بدحجابی و بیحجابی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود و برای اجرای چنین سیاستی نهادی بهتر از سپاه عمل نمی‌کند. به فاصله کمی از پخش ویدیو این نزاع، زن معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. سپیده رشنو که گفته می شود هنرمند، داستان نویس و ویراستار است و این روند معمول 43 سال اخیر برای ترساندن مخالفان حکومت و به ویژه این روزها برای ترساندن معترضان به حجاب اجباری. اعترافات اجباری روبروی دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، گزارشی که در آن از نفر سومی که در درگیری اتوبوس بوده رونمایی می شود. دختری که معلوم نیست او هم تحت چه شرایطی جلوی دوربین نشسته. او که در اتوبوس به طرفداری از سپیده رشنو با رایحه ربیعی درگیر شده بود، حالا از نیمه پنهان ماجرا می گوید و از جفسازی رسانه های مخالف نظام. صحبت‌هایی که با مشت‌های خشمگینش در اتوبوس همخوانی ندارد و احتمالاً تحت فشار مطرح شدند. به هر حال هدف از پخش این گزارش نه نشان دادن حقیقت ماجرا، بلکه قهرمانسازی از زنان محجبه است که به دستور نظام امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و همینطور خط و نشان کشیدن برای معترضان دیگر. مأموریت این کار در چند گزارش مشابه در سالهای اخیر به عهده این شخص بوده، آمن سادات ذبیح پور، که بسیاری او را با نام بازجو خبرنگار می‌شناسند. او ساخت و پخش اعتراف‌های اجباری را روشنگری می‌خواند.
ما تصمیم گرفتیم که یه بخشی از روشنگری‌هایی که توسط تلویزیون انجام می‌دیم، توسط بخش‌های خبری انجام می‌دیم، رو وارد فضای مجازی کنیم.
او پیشتر از سپیده قلیان هم چنین گزارشی تهیه کرده بود. فعال مدنی و زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات کارگری سال 97 به همراه اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بازداشت شد. پخش اعترافات تلویزیونی سپیده رشنو هم اعتراض بسیاری را در پی داشته. مهدی یراهی، خواننده ترانه‌های اعتراضی، در واکنش به پخش اعترافات اجباری خانم رشنو نوشته از صدا و سیما بیزار است و این نهاد به گفته او ضد مردمی حق استفاده و پخش آثارش را ندارد. محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در توییتر نوشته پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده اند قابل مجازات هستند. او نوشته قانون الزام‌آور است و ملعبه و مضحکه نیست. اما کدام الزام؟ برای کدام نهاد؟ حکومت جمهوری اسلامی همواره بر تفسیر و اجرای قوانینی که خود نوشته دست باز داشته. سال هاست که تصاویر و اعترافات اجباری معترضان و مخالفان حکومت از تلویزیون دولتی پخش می شود و حتی در مواردی هم که ثابت می شود اعترافات تحت شکنجه و ارعاب گرفته شده، هیچ کس پاسخگو نبوده.
گزارش مهدی بیگی را می شنیدیم. و در خبری تازه، وکیل مدافع مریم کریم بیگی می گوید که حکم 3 سال و 7 ماه حبس موکلش از جمله به اتهام تبانی با ابی، خواننده ایرانی، بوده است. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، یکی از کشته شدگان اعتراضهای 88 است که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این بود گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید. روزگارتان خوش.